بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم. جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه یه روایت ساده است از زندگی همسران و مادران شهدا. روایتی دلنشین که به جان و دل همه ما میشینه. این برنامه به احترام همه مادران و همسران شهدا تهیه میشه تا کمی قدردان فداکاری ها و ایثارگری های این عزیزان باشیم. زنان و مادرانی که این روزها داغ فرزند رو به دل سپردن و در خلوت خودشون با شهید عزیزشون زندگی میکنن. شهدایی که نور چشم ما هستند. در این برنامه مهمون یه همسر شهید هستیم.
شهید سید احمد حسینی در سال 1366 در کشور افغانستان به دنیا آمد. سید احمد در اوج موفقیت‌های زندگیش بود که عزمش را جزم کرد تا به صف مدافعان حرم بپیوندد. او تحصیل کرده ی رشته زبان انگلیسی بود و با وجود شغل پیمانکاری ساختمان که از درآمد خوبی هم برخوردار بود، برای دفاع از دین و ناموس لحظه آرام نگرفت و به سوریه اعزام شد. سید احمد در تاریخ 18 فروردین ماه سال 1393 به شهادت رسید و داعشی های ملعون سرش را از بدنش جدا کردند و 10 روز پیکرش در منطقه ماند تا اینکه با تلاش همرزمانش بدن بی سرش به آغوش خانواده بازگشت. یاد و نامش جاودانه.
شهید بی سر اومد، وای لاله پرپر اومد، وای تن شبیه جسم علی اکبر اومد.
مهمون خانوم زینب و سادات حسینی، همسر شهید سید احمد حسینی، از شهدای مدافع حرم هستیم. شهید تیپ فاطمیون، از اهالی کشور افغانستان که واقعاً دلاورانه و جان برکف از اعتقاد و مرام خودشون دفاع کردند. مرحبا به این خانواده ها و همسران و مادران عزیز این شهدا. با زینب خانم میخوایم آشنا بشیم، زنی که صبورانه قرار از زندگیش و همسر شهیدش برامون بگه.
خب احمد پسرم من بود، بدون خانوادش از بچگی 13 سالگی اومده بود ایران و زیر دست پدرم هم بزرگ شده بود. تقریبا 70% شبیه پدرم. کسی هم که شبیه پدر آدم باشه برای دختر خیلی به نظرم جذابه. دیپلممو تازه گرفته بودم که نامزد کرد. بنده خدا اینقدر اومد تا بابام قبول کرد. یعنی بابام ازدواج فامیلی اینا خیلی دوست نداشت، ولی خب قبول کرد. سال 89 ما 2 مهر 89 رفتیم سرخونه زندگی. سماجت احمد بیشتر تحت تاثیر قرارم داد. یعنی من راهنمایی بودم که احمد اولین بار مطرح کرد با پدرم که پدرم قبول نکرد. سالی دوبارو میومد خواستگاری. پدرم یه سری شرط و شروط که مثلا باید پدرت و مادرت رو بیاری ایران، اونا راضی باشن. بعد این که من دخترم باید همینجا زندگی کنه، جای دیگه نبرش. بعد خیلی من بابایی بودم. خیلی شدید. 5 تا خواهریم ولی تو همشون شاید من مثلا بابایی تر باشم. بالاخره دیپلم گرفتم دیگه، بابا راضی شد که مثلا گفت بعد اجازه بدی درسشو بخونه و از خانوادش دور نکنی، چون خودم به شدت آدم احساساتی هستم، اصلا تعامل دوری خانوادم ندارم. ما عید قربان بود 89 که جشن نامزدی گرفتیم. روز خوبی بود به نظرم، خیلی خوب بود. فقط احمد بنده خدا داشت همینجور مثل آب میشد کنن، خیلی خجالتی بود. بعد دیگه 2 مهرش رفتیم سر خونه زندگیمون که قرار بود دیرتر عرصی بگیریم، ولی احمد عجله داشت. 2 مهر که نصف مهمونا نیومدن چون اول مدرسه بود، مهمونای رای دور، ولی خب خوب بود. خیلی آروم و برعکس خودم و خیلی پر جنب و جوش، خیلی شلوغ، خیلی شر بودم، ولی اون خیلی آروم تو جمع که اصلا حرف نمیزد. تو خونم من باید مثلا سر بحث رو باز میکردم، انقدر به حرف میکشتمش تا دو کلمه حرف بزنه، ولی کم کم بعدن دیگه برعکس شده بود. یعنی من سکوت میکردم نیم ساعت تا احمد حرفاش تموم بشه. یکی این که واقعا شعار نیست، نمازش اول وقت بود. من خیلی دوست داشتم خودم، چون تو پدرم دیده بودم، تو مادرم دیده بودم، خیلی دوست داشتم. بعد یه عقیده‌ای که بابام داره میگه که هر کاری میکنی، هر جور آدمی هستی، اگه نمازت درست باشه زندگیت بالاخره یه جایی درست میشه. بعد یکی هم این که از غیبت خیلی بدش میاد. یعنی ما زنان مثلا میریم یه مجلسی میایم، شروع میکردم آره فلان اینجوری، مثلا گفتش که زینب جان تو الان داری به طرف لطف میکنی، چون داری مثلا گناهانش رو میشوری به طرف لطف میکنی، ضرر به خودت میرسه. و عقیدش این بود که غیبت مثل یه دروازه مونه که وقتی واردش میشی راهت باز میشه که بقیه گناه ها راحت تر انجام بده، چون وقتی آبروی مردم برات مهم نیست، بقیه چیزا دیگه قبحش برات میریزه. در مورد این چیزا خیلی صحبت میکردی. مثلا یه چیزی که یه کاری که ازم میخواست انجام بدم، من میگفتم باید اول قانعم کنی که چرا من این کار انجام ندم. بعد دیگه این که نمازم برعکس غیبت میگفت، یعنی مثل یه حصار میمونه که خیلی جا به خاطر نمازی که میخونی، اون ارتباطی که با خدا داری وصلی، خودت خجالت میکشی که اون گناه انجام بدی. یعنی اون لحظه که میخوای اون گناه انجام بدی، لحظه این حسی که همین که میگن عالم محضر خداست، احساس میکنی که خدا داره تو رو میبینه. تو قراره مثلا یک ساعت دیگه روبروی خدا وایسی باش صحبت کنی، چجوری میخوای مثلا رود میشه. بعد این در موردش تو صحبت میکرد، تو این صحبت خیلی برام شیرین بود.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
کم کم عشق و علاقه سید احمد به زینب و سادات خودش رو نشون میده، طوری که زینب و سادات مدام برامون میگفت رفتارای سید احمد برام خیلی عجیب بود. عجیب از این نظر که یه آدم تا چه اندازه میتونه عاشق باشه و دل طرف مقابل رو لحظه به لحظه به دست بیاره. رفتارای سید احمد هم عجیبه هم قشنگه، طوری که این خاطرات زیباترین خاطره های دفتر روایت عشق شده. سید احمد طوری رفتار میکنه که حتی خانواده زینب و سادات هم بهش علاقمند میشن.
مادرم جوری رفتار میکرد انگار که احمد پسرش و من عروسشم. یعنی مثلا من در میمدم تو گفتم مامان احمد فلان کار کرده، میگفت نه تقصیر توه. یعنی اصلا گوشته میکرد من چی میگم، میگفت من میدونم تقصیر توه. خیلی هم من لوس بار اومده بودم تو خانواده، میگم هم رابطه خیلی نزدیکی با آمام داشتم هم برادرم، بعد به شدت لوس بودم. بعد از اون ورم احمد خیلی لطیف رفتار میکرد، خیلی مهربون، یعنی میگم خیلی شباهت به پدرم داشت رفتارش. مثلا اینکه عقیده داشت زن خیلی حساسه، زن خیلی لطیفه، باید با مهربونی باش رفتار کنی. مثلا اگه یه روز ناراحت هم میکرد تا از دلم در نیاره نمیذاشم شبم بخوابم. بعد شاید خیلی باورشون نشه، ولی ما 3 سال خورده که زندگی کردیم، شاید بزرگترین بحثمون یک بار بود. یه دفتری داشتیم، مثلا من یه سر چیزایی که روم نمیشد بهش بگم قانون خودم گذاشته بودم، مثلا می نوشتم تو این دفتر احمد بخونه، یا مثلا برعکس، یا مثلا ناراحت میشدیم، خب یه ذره آدم غرور داره، مثلا روم نمیشد معذرت خواهی کنم، مثلا می نوشتم. کلن تو اون دفتر شاید از من خیلی معذرت هایی باشه، ولی از احمد یه دونه، چون همون یه بار خیلی مثلا دستش ناراحت شدم. احمد هم زبان خونده بود، ولی خب تو رشته خودش کار نکرد. مثل همه جوانا، همین با برادرم پیمان کاری میکردم، نمای ساختمون و اینا. خب یه سری چیزا برام عجیب بود، اینکه مثلا بعضی وقتا احمد یه جوری با من رفتار میکنه انگار که من بچه‌شم، دخترشم. مثلا من اخلاق خودم میدونم، مثلا خواستای غیر معقول، خیلی عجیب. مثلا ساعت 3 شب قشنگ یادمه، 4-5 ماه بود ازدواج کرده بودیم، یه شب ساعت 3 شب بیدارش کردم احمد. مثلا این شاید مثلا پرش نوانده یه ذره بچگانه باشه، ولی خب توی 19 سالگی که احمد من مثلا بستنی میخوام. ساعت 3 شب رفت، گوشیشم جا گذاش، 4:30-5 برگشت. انقدر گشته بود. وقتی خب یک کسی به آدم انقدر اهمیت بده، یه خواسته ای که مثلا میتونست بگه باشه فردا مثلا برات انجام، این توقعمو برد بالا. خیلی حساس شده بودم، خیلی زود رنج شده بودم، بعد خیلی وابسته. مثلا اگه بقیه حرف میزن ناراحت میشدم، با خودم فهم کردم که آره مثلا اگه احمد بود الان این رفتار رو من نمیکرد، من جلوی خواسته من کوتاه میمد. یعنی احمد جوری با هم رفتار کرده بود که جلوی احمد پدر و مادرم هم مثلا سعی میکردن آروم با هم رفتار کنن، یعنی یه موقع حرفی نزنن که مثلا من ناراحت شم بعد پشت بندش احمد ناراحت شم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد برو دگر غم، ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی، می ساغری نخواهم. تن سیم و زلف سنبل، گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم.
مهمون خانم زینب و سادات موسوی، همسر شهید مدافع حرم سید احمد حسینی هستیم، شهیدی از اهالی کشور افغانستان. زینب و سادات از محبت و عشق سید احمد برامون میگه. یه جاهایی خودشم از این همه محبت و دوست داشتن تعجب میکنه، اما سید احمد انگار از ته قلبش دوست داره که همه ی علاقه هاش رو به زینب و سادات ابراز کنه و همه بدونند که سید چقدر زینب و سادات عزیز رو دوست داره.
برای خودم عجیب بود، یعنی من قبل از ازدواج همچی فکری نمیکردم. خب یه سری کلاس ها تو دبیرستان برام گذاشته بودن، یه سری چیزا که مثلا آدم باید اینجوری باشه، زندگی زناشویی سخته، آدم باید کوتاه بیاد، ممکن سختی بکشه فلان. سختی بود نمیگم نه، خب بالاخره مشکلات مالی اقتصادی، ولی خدا رو شکر فقط سال اول بود، بعدش خیلی خوب بود. ولی خب من آدمی بودم و هستم که بیشتر از مشکلات اقتصادی و مالی مشکلات عاطفی اذیتم میکنه، یعنی با کسی اگه ارتباط برقرار نکنم از لحاظ عاطفی، همه شرایط صد باشه من نمیتونم کنار بیام. نقطه مثبت احمد همین بود، خیلی خوب خیلی آروم با مسائل کنار میومد. یعنی شاید من در اوج عصبانیت در حال داد و بیداد در لبخند میزنم، گفت باشه تو اول تخلیه کن عصبانیتتو بعد با هم حرف میزنیم. بعضی وقتا این حرکتش بیشتر من عصبانی میکرد، ولی کم کم دیگه مثلا فهمیده بودم که چیکار کنم. برادرم با احمدی هیئتی داشتن چهارشنبه شبا مال جوانان، بابام هم کلا هیئت محرم و اینا تو خونه شون، الان 30-35 ساله. این هیئت هیئت محبین قاسم ابن الحسن علیه السلام. بعد من میگفتم چرا این اسمو مثلا انتخاب کردین، برام سوال بود. بعد احمد میگفتش که حضرت قاسم یه نوجوانی بوده که توی واقعه کربلا شاید هیچ کس ازش توقعی همچین فداکاری نداشته، چیزی نبوده که جبر باشه، خودش انتخاب کرده و اصرار داشته، ولی در موردش کم کار شده، کم صحبت شده. میخون کتابایی که مربوط به مثلا واقعه عاشورا بود، میگفت مثلا بیشتر از این که گریه کنیم باید بفهمیم که مثلا چقدر آزادگی اون عقیده برای امام حسین چقدر محترم بوده که اموال و اولاد و اصحاب و همه رو فدا کرده و چقدر محکم بوده که همه خانوادش پشتش وایستادن. کلن خیلی مثلا صحبت هم میکرد در موردش، بعد خیلی سوال داشت، خیلی سوال داشت، خیلی براش یه سری سوال پیش میمد که میرفت دنبالش میپرسید از عالمش که علمشو داشته باشه. بعد توی مهر یادم گفتش که پنجشنبه شبا یه هیئتیه برای حضرت زینب. بعد گفت بچه هایی که میرن سوریه وقتی میان مرخصی اینجا پنجشنبه شبا جمع میشن محفل دارن. بعد من گفتم که سوریه مگه از ایران میرن؟ اصلا نمیدونستم، اصلا در جریان نبودم. بعد گفتش که آره ولی یه سری افراد خاص مثلا تخصصی داشته باشن همه رو نمیبرن. یکی دو هفته رفت، بعد توی آبان بود، خیلی رو که اومد نشست، شب شام خوردیم و نشستم داشتیم تلویزیون میدیم، یهو گفت میخوام با حرف بزنم. بعد گفت که آره من تصمیم گرفتم که برم سوریه. بعد گفتم سوریه مثلا الان تو چه تخصصی داری که اونجا به درد بخوره؟ گفت خب من مثلا دوره تکتیر اندازی رو قبلا دیدم، مثلا یه سری دورهای مثلا اردوی جهادی آمادگی دفاعی اینا. گفت ولی میتونم مثلا تقویت کنم و برم. اول جدی نگرفتم، بعد که دیدم نه خیلی جدی و محکم داره میگه، گفتم با گریه آره تو به فکر من نیستی، من چی میشم، من اینجا بمونم مثلا به فکر پدر مادرت نیستی، پدرت پیره مریضه، مادرت دق میکنه، بعد تو بری مثلا. خیلی غر زدم. بعد احمد گفتش که تو هنوز نفهمیدی که من برای چی میخوام برم، درک نکردی حرف منو. گفت دو ماه سه ماه به من فرصت بده، من قانعت میکنم، یه کاری میکنم خودت منو بفرستی. بعد من اون موقع مثلا با خودم فهم کردم نمیتونه این کارو بکنه، گفتم باشه قبول کردم. بعد دیگه از اون روز شروع شد، مثلا مثالای زنده برام میزد. اصلا یه شب همسایه بنایی داشت، خیلی ساده، نصف شب خواب بودیم و خاور آجر ریختم، من از خواب پریدم خیلی ترسیدم. بعد آرومم کرد، گفت که ببین زینب الان تو اینجا راحت سرتو گذاشتی رو بالش، بعد خیال جمعه که امنیت داری، با امنیت راحت خوابیدی، بعد برای فردات هیچ ترسی نداری، ولی همین کنار گوشمون یه عده زن و بچه هستن که شاید حتی مرد کنارشون نباشه، بعد شب میخوابن با استرس میخوابن، شاید اصلا نخوابن، بعد روز با استرس، هر لحظه ممکنه که مثلا جونشون به خطر بیفته. بعد از اون بر گفت بدتر برای مرداشونه، فکر میکنن که فردا ممکنه ناموسمون دست کی بیفته، دختر من کجا باشه، مثلا زن من کجا باشه. بعد این حرفا کم کم تأثیرشو گذاشت، یعنی به جایی رسید که رحمت گفتم که اینا دلیلای خوبیه ولی تو یه جور دیگه شدی، اصلا یه چیزی توت اتفاق افتاده. بعد گفتش که یادت سال 85 بود فکر کنم با پدرم اینا پیاده رفته بودن کربلا، گفت رفتم کربلا، گفت نجف رفتم، همه جا رفتم، گفت ولی جایی که خیلی آزارم داد تله زینبیه بود. گفت وقتی که اونجا وایستادم، گفت یه لحظه به اون چیزایی که میدونستم فکر کردم، گفت با اینکه خیلی سنش کم بود اون موقع، گفت فکر کردم مثلا، گفتم یه زن مثلا چقدر میتونه صبور باشه، ما فقط شنیدیم ولی حضرت زینب دیده، به چشم دیده. بعد گفت ما فکر میکردیم، گفت مثلا تو بچگی فکر میکردیم که این اتفاقا شاید در عرض 10 روز افتاده، در صورتی که همشون یه صبح تا غروب بوده. گفت از همون موقع دیگه نتونستم فکر نکنم.
میانه من دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه من دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب.
برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم زینب و سادات حسینی، همسر شهید مدافع حرم سید احمد حسینی، از شهدای افغانستان بودیم. روایت زینب و سادات باز هم ادامه داره. تا یه روایت دیگه از زینب و سادات عزیز، خدا نگهدار.
غم دست بریده، غم دست بریده، غم فرقی دریده، غم قد خمیده، غم قد خمیده، غم رأس بریده، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب.
شبکه رادیویی سلامت. خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها. کسی میگوید بیا. چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمیشوی، چون تو خوب این صدا را میشناسی. صدای حسین علیه السلام را که بی وقفه میگوید بیا 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 بیا. سعادتی است ابدی به عشق حسین. پیاده تا بهشت.
ای بهشت من کربلا، سرنوشت من کربلا، آب و خاک من، ای سرشت من کربلا، 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 کربلا. ای قبلگاه زمین، حال دلم رو ببین، من دل خوشیم همین، بیا بر بین. ای کربلا، کربلا،
خوشا به سعادتشون. این ذکر این روزهای جاماندگان و من، خوشا به سعادتم که امسال توفیق حضور در خیل عاشقان رو دارم. غرق در خیالم و از پنجره اقامتگاه بیرون رو نگاه میکنم، تا چشم کار میکنه نخل میبینم. شاید اینها امتداد نخلستانهای امام علی علیه السلام باشن که به شوق در آغوش کشیدن بارگاه پسر دست دراز کردن. بعضی از برگ‌های درختان زرد شده، رنگ رخسارشون از بیتابی برای وصال حضرت سید و شهدا خبر میده. این روزها کربلا سیاه پوش شده، سردر اکثر خونه ها پرچم یا حسین نصب شده، هوا گرمه. اما این مانع دلدادگان امام حسین نمیشه. حتی دمای حدود 50 درجه هوا جلوی عاشقان رو نمیتونه بگیره. بسیاری از زائران به یاد کودکان دشت کربوبلا دست در دست فرزندانشون پا در این سفر گذاشتن. مردم کربلا همه در تب و تاب برپایی ایستگاه‌های صلواتی و استقبال از زائرانی هستند که پیاده با هزار شوق و امید به کربلا میرسند. زردی خورشید به یاد دشت خونین کربلا به سمت سرخی میره و من دوباره بیتاب زیارتم. از اقامتگاه که بیرون میام، هوای گرم و سوزندهی صورتم رو لمس میکنه و من به این فکر میکنم که با این گرمای هوا چقدر پیاده روی از نجف تا کربلا سخت میتونه باشه و چه چیزی جز عشق امام حسین علیه السلام این سختی رو آسون میکنه. دوباره در انتهای خیابون چراغ‌های به خون نشسته و نخل‌های سر به زیر انداخته بین الحرمین دیده میشه. قدم‌هامو به شوق وصال تندتر برمی‌دارم. در گوشه گوشه بین الحرمین هیئت‌های کوچیک عزاداری به چشمم می‌خوره. هر کدومشون از گوشه‌ای به دنج‌ترین گوشه دنیا اومدن و با لهجه و لباس دیار خودشون ذکر مصیبت امام حسین رو میخونن و در عزای این حضرت گریه میکنند. اینجا مأمن آرامش تمام مردم دنیاست، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. اصلاً از شش قاره جهان اینجا نمایندگانی هستند تا علم عشق حسین رو به دوش بکشن. سیاه و سفید اینجا گرده هم اومدن تا بگن در دایره عشق گرفتار حسینند. بعضی ها رو میبینم که تماس تصویری گرفتن و لنز دوربین رو به سمت حرم میگیرن تا جاماندگان سلامی از راه دور بدن. اینجا صدای گریه که از پشت امواج به گوش میرسه. هر روز که به اربعین نزدیکتر میشیم شهر کربلا شلوغ و شلوغتر میشه. به سمت حرم حضرت عباس میرم. زیارتنامه رو باز میکنم و توی گوشم صدای تمام کسانی که التماس دعا گفتن زنگ میخوره. میشینم و به یاد همه زیارتنامه میخونم. آقای خوبم، منو خیلی ها واسطه کردن تا سلامشون رو به شما برسونم، هرچند که میدونم شما تمام سلام ها رو حتی از فرسنگ ها فاصله میشنوید و جواب میدین. شب از نیمه گذشته باید برم، اما دلم تا به دل کندن نداره، اما همونقدر بی تا به حرم امام حسینم. دوباره پا در بین الحرمین میذارم، همون نقطه تردید و دودلی. بلنگوهای بین الحرمین اسامی گمشده ها رو میخونن. آدم اینجا که گم نمیشه، تازه خودشو پیدا میکنه. خودشو از پستوهای دلش، از پشت زنگارهای وجودش بیرون میکشه و پیدا میکنه. اگر همینجا کسی در ظاهر گم بشه، به این خاطره که اینجا همه از خود بی خود میشن، حتی خودشون رو فراموش میکنن، چه برسته به اطرافیانشون. میرسم به حرم سید و شهدا. یه گوشه رو به ذریح شش گوشه ی ارباب میشینم. چراغ‌های قرمز داخل ذریح خود نمایی میکنه و من هنوز نرفته دلتنگم. هنوز بار سفر نبستم، اما دلم بیتاب حضوره. هرچه وصال بیشتر، فراق سختتر و دشوارتر. پس من بعد از این سفر با غم فراق چه کنم؟
آه من الفراق، ای کعبه عراق، از حال دلم میشه بگیری سراغ، از حال دلم میشه بگیری سراغ. دوره دوره دورم حسین جان، از آغوش گرم ذریح، هرچی گشتم آقا ندیدم هیشگی و تو دنیا شبیه. محال کربلا منو صدا نکنه، به در ساله ما وفا نکنه، منو فراق کربلا خدا نکنه. آه من الحرم، ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم برم، جز خونت جای دیگه ندارم برم. هر گوشه ای از قلبم آمار، یک گوشه ای از کربلاته، یه دلم تل زینبیه، یه دل من پایی نپاته. میکشه ما رو فراق کربلا، 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 میکشه دل رو عراق کربلا، 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 کربلا.